صفحه 284. سوگواره قربت. وقتی در آن بیابان لمیزرع خارج از قم در جاده کاشان پیکر بی جان نیای فرزندانم پدر همسرم را در گورستان بقیع دفن می کردند، غم قربت تمام ذرات وجودم را به آتش کشید. گرمای کبیر نفس همه را بریده بود و از زمین و آسمان آتش می بارید. هنوز پس از گذشت 20 و چند سال حتی یک علف در آن قبرستان سبز نشده. روزهای آخر تابستان بود. فصلی که در دهکده زادگاه او نزدیک دماوند سیبها را از درخت می چیدند، داخل جعبه می گذاشتند و به دماوند یا تهران حمل می کردند. همین روزها قیسی های دود داده را به انبارها حمل و برای فروش آماده می کردند. شیره توت، نواشک آلو، قیسی هایی که در آفتاب خشک شده بود به خانه می بردند و برای مصرف 8-9 ماه ذخیره می کردند. کم کم کوچ را از باغ به خانه می بردند. بیش از این نمی توانستند در سرمای شبهای باغ بخوابند. چیدن گردو و احیاناً گلابی زمستانی را برای بعد از استقرار در خانه های ده می گذاشتند. به یاد مزار شریک زندگیش، مادر همسرم افتادم که در ده خود، در سینه تپه آفتاب را که در آن هوای خنک مظهر شادی و زندگی است، آرامیده. هر مسافری که به آن ده می رود و همه ساکنان ده که قسمتی به قسمت دیگر آن گذر می کنند، گویی از مقابل او و خیشان و دوستانش رژه می روند و با آنها سلام و احوال پرسی می کنند. هم زنده ها و هم مرده ها همگی قوم و خیش هستند. سالی نیست که چندین بار به مزار این عزیز نروم. یک درخت توت پیوندی پهنوی قبرش کاشته ایم که چند سالی است به بار نشسته است. اولین باری که پدر همسرم را ملاقات کردم، همراه همسرم به دهکده کاجان از توابع دماوند رفتیم. آن موقع در بهداری دماوند کار می کردم. اوایل تابستان بود. کوچه همه روستاییان به باغ رفته بود. از سراحی دماوند جاده فرعی منشعب می شد و به همه جنوب می رفت. البته جاده نبود بلکه مسیری ماد رو بود که به مرور آن را کمی وسیع و برای عبور اتومبیل آماده کرده بودند. اگر باران یا برف می بارید راه مطلقاً بسته می شد. روستاییان برای چنین وضعیتی کاملاً آمادگی داشتند. با هر توان اقتصادی انبارهای خود را برای چند ماه قطع رابطه با سایر نقاط پر می کردند. حتی هر خانواده به نسبت تعداد جمعیت از 1 تا 3 و 4 بره در بهار می خریدند و آنها را برای روزهای زمستانی پرورش می دادند و زمستان به مرور آنها را به مصرف می رساندند. آن موقعی که با این ده رابطه برقرار کردم، منبع درآمد اهالی بیشتر باغداری و عمل آوردن میوه بود. شنیدم که تا همان سالهای نزدیک، گندم هم کشت می کردند و بیش از چند سالی نبود که زمین های گندم کاری را هم تبدیل به باغ میوه کرده بودند، چون درآمد آن زیادتر بود. دهکده در مسیر رودخانه قرار دارد. از ده مرا و آخر بدین عبور می کردیم و به کاجان و به قول خودشان کاجان می رسیدیم. همه این دهات در مسیر رودخانه دماوند قرار دارند و این مسیر با عبور از چندین دهکده دیگر مثل تمیسان و آسلان به پارچین و به قول پدر همسرم شهر چین ورامین می پیوست. هوای کاجان از دماوند کمی گرمتر و از لحاظ رسیدن میوه و سردرختی تقریبا 20 روز از دماوند جلوتر بود. وقتی اولین بار این دهکده را دیدم، عاشق آن شدم و این عشق هنوز تمام ذهن مرا به خود مشغول کرده است. اتومبیل را در فاصله نسبتاً دوری از باغ گذاشتیم و خود پیاده تا باغ رفتیم. زیر آلاچیق روی فرش نشستیم و پذیرایی روستایی شروع شد. چه بالش‌هایی که در پشت و اطراف من قرار دادند. برای همه مهمانان این کار را می کردند. و چه غذاها و میوه‌هایی که پشت سر هم جلوی من چیدند. آن موقع وضع اقتصادی خانواده چندان خوب نبود. پدر خانواده که تمام سرمایه خود را در دامداری به کار انداخته بود، یک باره تقریبا از هستی ساقط شده بود. گوسفندان خونشاش شده و تقریبا همگی در صحرا از بین رفته بودند. خودش عقیده داشت که گنه‌داران و چوپانان گوسفندان را حیف و میل کردند و خلاصه پدر در طی چند ماه سرمایه خود را از دست داده بود. هنوز چند تای بره در باغ می چلیدند که از بقایای گنده بودند و خودش آنها را نگه می داشت. باغ بسیار با طراوت و سرسبز و درختان پربار بودند. تمام وسایل زندگی تابستانه در باغ و زیر آلاچیق بود. نه تنها خانواده همسر من که هیچ خانواده‌ای در این فصل در ده زندگی نمی کرد. بلکه همه در باغات به پرورش میوه، آبیاری، کشت سبزیجات مصرفی خانواده و نقدیکاری مشغول بودند. نقدیکاری عمل آوردن خیار، گوجه فرنگی، بادنجان و به طور خلاصه خیلی از محصولات یک ساله بود که برای فروش در بازار دماوند عمل می آوردند. خانواده ها معمولاً یکدیگر را نمی دیدند، ولی در موارد لزوم، با هو انداختن با همسایگان خود حرف می زدند. شبها رخت خوابها را در محوطه بی درخت می گستردند و آنقدر از صدای جریان آب رودخانه، نگاه کردن به ستارگان درخشنده و حرکت برگ ها در اثر باد لذت می بردم که آرزو می کردم هیچ وقت خوابم نبرد. خانواده 9 فرزند، 5 پسر و 4 دختر داشت که فقط 2 دختر بزرگ ازدواج کرده و از آنجا رفته بودند و 7 فرزند دیگر هنوز با پدر و مادر زندگی می کردند که دختر کوچک آنها همسن فرزند بزرگ من بود. پدر همسرم خیلی کم حرف می زد و تمام ساعات روز مشغول رسیدگی به امور باغ بود. با چنان دقت و وسواسی به باغ می رسید که گویی با زمین و درختان حرف می زند. حرف آنها را گوش می دهد و 2 طرف حرف یکدیگر را می فهمند. حدود 50 خانوار در این ده می زیستند. همان موقع جوانان کم کم شروع به مهاجرت از روستا به شهر کرده بودند. به نظر می آمد که این روستاهای پی رودخانه اصولاً مدت خیلی زیادی نیست که مسکونی شدند. چون با تحقیقاتی که کردم، متوجه شدم چندین خانواده آنها ریشه محلاتی دارند و پدر همسرم از قشقایی های فارس است. بیش از 2 نسل نبود که محلاتی ها به آنجا آمده، ریشه دوانده و صاحب باغ و مکنت شده بودند. ولی آخر نفهمیدم پدر بزرگ همسر من چگونه از فارس و بین قشقایی ها به آن دهکده افتاده و صاحب فرزندانی من جمله پدر همسرم شده است. این عشق به گنده‌داری هم دنباله همان زندگی شبانی و کوچ قشقایی ها بود که به او ارث رسیده بود. پدر عاشق این ده بود. همانجا متولد شده، بالیده، 2 بار ازدواج کرده و صاحب فرزندانی شده بود. اصولاً عاشق پیشه بود. نی می زد و ظاهراً خوب هم می زده. نی او را دیدم ولی در حضور من نی نزد. مثل همان قشقایی ها و لابد از ارثیه پدری یک تفنگ حسن موسا هم داشته که می گفتند با آن به شکار می رفته و تیرش هم کمتر خطا می کرده. من تفنگ را ندیدم. با وجود گذر عمر آن زمان نزدیک به 60 سال داشت. خیلی قوی و تندرست بود. در آن فوان جوانی عاشق زنی بیوه که چندین فرزند هم داشت شده بود. این زن خیلی از او مسن‌تر بوده. زن را در اواخر عمرش دیدم. زنی بسیار خوب و مهربان و بزرگ منش که هم به مناسبت تفاوت سن زیاد و هم اینکه به طور کلی در آن نواحی ازدواج مجدد زن شوهر مرده و بچه دار را نمی پسندیدند، اوایل به این ازدواج راضی نبوده. ظاهراً عشق جوان بر همه مشکلات من جمله منطق پیروز می شود. مثل اغلب موارد مشابه و ازدواج سر می گیرد. پس از 7 سال زندگی مشترک زن متوجه می شود که دوران بارداری او گذشته و نمی تواند فرزندی برای مرد بیاورد. به شوهر اصرار می‌کند که همسر دیگری انتخاب کند. خودش به خواستگاری می‌رود و همسر کنونی یعنی مادر همسر مرا برای او انتخاب و به ازدواج او در می‌آورد و خود از مرد جدا می‌شود. رابطه عاطفی آنها هیچگاه قطع نشد. فرزندان مرد آن زن را دوست داشتند و به او ننه بزرگ می گفتند. هرگاه مرد فرصتی می یافت به سراغ او می رفت و ساعتها در ایوان خانه او با هم می نشستند و درد دل می کردند. بچه ها روز اول عید به دیدار او می رفتند. پدر عاشق هر چه بود که به آن ده مربوط می شد. پس از برداشت محصول به ده باز می گشتند. خانه آنها کوچک بود. مثل اغلب خانه های ده. می گفت خانه من در بهترین نقاط ده واقع شده. هم کوهستان از آنجا دیده می شد و هم باغ ها. آغل گوسفندان و لانه مرغ ها بیرون از خانه بود. ده برق و آب نونه کشی نداشت. زمستان ها کاری نداشتند و در روزهای آفتابی معمولاً مردها با دوستان نزدیک خود در سینه آفتاب می نشستند و به گفتگویی مشغول می شدند که هیچگاه پایانی نداشت و سپس از هم جدا می شدند و به خانه های خود می رفتند. بیشتر شبها شب نشینی داشتند. خانواده ها به خانه یکدیگر می رفتند. بچه ها با هم بازی می کردند و با میوه های انباری و توتک نوعی نان شیرینی محلی و بسیار خوشمزه و سایر محصولات از همدیگر پذیرایی می کردند. زن و مرد جدا نبودند و همه با هم حرف می زدند. نزدیک عید گروهی به دماوند و بعضی مردان به تهران می رفتند و کفش و لباس برای خانواده و به خصوص بچه ها خریداری می کردند و بلافاصله به ده باز می گشتند. پدر بارها محصولات نقد کاری را به دماوند می برد و می فروخت و با خرید بعضی لوازم زندگی به ده باز می گشت. می گفت حتی یک شب دوری از آنجا برایش غیر قابل تحمل است. از روزگارانی صحبت می کرد که محصول را با الاغ و قاطر به تهران می آورد و می فروخت. می گفت می‌خواستند همین زمین‌های دروازه شمیران را با التماس متری 2 قران به ما بفروشند و نخریدی. صمیمی‌ترین دوست او کرقرنلی بود. منظور کربلایی قربان علی است. خانه‌شان دیوار به دیوار بود. به غیر از موسم باغداری، تقریبا فقط موقع خواب از هم جدا می‌شدند. در باغ هم با هو از حال هم خبر می گرفتند. پسر بزرگ به سربازی رفت و پس از پایان خدمت در اداره دارایی تهران مشغول کار شد و پس از مدتی ازدواج کرد. مادرشان برای جشن ازدواج به تهران آمد، ولی پدر گفته بود نمیتواند باغ را بی سرپرست بگذارد. تابستان بود. مادر هم فقط یکی دو روز در تهران ماند و بلافاصله به ده برگشت. و وقتی علت عجله او را پرسیدیم گفت پیرمرد میمیرد و من آنجا نیستم. مادر به ده برگشت و هنوز یک هفته نگذشته بود که خبر فوت او را آوردند. بهبوهه وبا بود و او به این بیماری مبتلا شده و پس از چند ساعت درگذشته بود. وقتی برای انجام مراسم عزاداری به کاجان رفتیم، دیدم پدر به کلی خود را باخته است. با درختان و زمین درد و دل می کرد. نمی خواست باور کند که همسرش از دنیا رفته. از او گله می کرد که چرا موقع دود دادن قیسی ها در خانه نیست. پسرها همه در تهران بودند و فقط پدر و مادر و دو دختر در ده زندگی می کردند که حالا با مرگ مادر شالوده زندگی آنان از هم گسسته بود. پسرها پدر و دخترها را به تهران آوردند و فاجعه آغاز شد. پیرمرد نمی‌خواست بیاید و تقریباً با زور او را آوردند. پیرمرد پس از مرگ همسر بیشتر به دوستی و همنشینی و همصحبتی دوستانش احتیاج داشت. پسرها حتی یک کلمه از حرفای او را نمی‌فهمیدند و دختران که کم کم بزرگ می شدند به همچنین. گهگاهی که به دیدنش می رفتم فقط از ده حرف می زد. از خانه که حالا تنها افتاده و کسی نیست برف زمستانی آن را پایین بریزد. از کرقرنلی که می دانست او هم از دوری خودش رنج می برد. از بهار کاجان حرف می زد که مثل یک تابلوی نقاشی همه آب و رنگ است. هوای تهران او را کلافه می کرد. تقریبا به هیچ غذایی لب نمی زد و جز آب و نان چیزی نمی خورد. تمام عمر روغن کره و گوشت بره خورده بود و حالا از روغن نباتی و سایر غذاهای تهران به شدت بیزار بود. می گفت تمام غذاها مصنوعی است. مگر رنگ زرد یه تخم مرغ کبود است؟ هر چیزی را با مشابه خود در ده مقایسه می کرد و معلوم است نتیجه گیری او چه بود. تنها تفریح او رفتن به مسجد فخرالدوله و خواندن نماز پشت سر آیت الله کمره ای بود. می گفت مرد دانشمندی است. ساعتها در خانه و یا مسجد می نشست و معلوم نبود به کجا نگاه می کند. روزی به خانهشان رفتم. در باز و او تنها در خانه نشسته بود. صدایش را در کوچه شنیدم. داشت می خواند. غریبی، درد بی درمان غریبی. با صدایی محزون می خواند. ولی اشک نمی ریخت. هیچ وقت، حتی در مرگ همسر گریه او را ندیده بودم. ولی وقتی خواندن او را دیدم، نتوانستم از گریستن خودداری کنم. کم کم بیمار شده بود، ولی هیچگاه از بیماری شکایت نمی کرد. پسرها او را نزد پزشک می بردند. اگر داروها را به او می دادند، مصرف می کرد، وگرنه نگاهی هم به آنها نمی انداخت. دیگر هیچ چیزی نمی خورد. بارها به فرزندانش گفتم او با تمام وجود ده را طلب می کند. نمی فهمیدند و نه اهمیتی می دادند. او هیچ نمی گفت و برابر چشم همه مثل شمع می سوخت. کم کم بستری شد، ولی کماکان نه کسی ناله او را شنید و نه شکایتی کرد. پسر بزرگش می گفت، پدر وصیت کرده اگر ممکن است او را در قم یا کاجان و اگر ممکن نیست در همان بهشت زهرا دفن کند. برای من خیلی عجیب بود. کسی که اگر حرفی می زد راجب ده و کرقرنلی بود، چگونه ممکن است چنین وصیتی کرده باشد؟ آخر هیچ پزشکی نگفت بیماری او چیست. شاید هم نفهمیدند. ولی برای من مثل روز روشن بود که بیماری او درد غربت است. بچه ها کم و بیش به صورت تمسخر می گفتند. پدر بارها کرقرنلی را صدا کرده است. همسرم برای معالجه چشم فرزندم در انگلیس بود. به او خبر دادم که پدر در حال رفتن است. او هم آمد و پدر چند روز بعد چشم از جهان فرو بست. قربت او تمام نشده بود. او را به قم بردند و آنجا دفن کردند. قربت ابدی شد. صفحه 290 بتول خانم. در حقیقت در دامان بتول خانم چشم جهان گشودم. پیش از او هیچ چیزی را به یاد ندارم. به خاطر می آورم شبهایی را که می خواستند مرا به اتاق خودمان ببرند و من از جدا شدن از بتول خانم به شدت بیزار بودم. می خواستم شب هم آنجا بخوابم. او هم ظاهراً به ماندن من بیمیل نبود. ولی مادر می‌خواست فرزندش شب در اتاق خودشان بخوابد. به همراه شوهرش مستأجر خانه مادر بودند. خانه 3 اتاق داشت که مادر 2 اتاق آن را اجاره می‌داد و خودش با من، خواهر بزرگتر و برادر کوچکترم در 1 اتاق زندگی می‌کرد. پدر به شدت معتاد بود و ما تقریباً او را نمی‌دیدیم. بتول خانم از شوهر اول خود 1 پسر داشت که 1-2 سال از من بزرگتر بود. اسمش حسین و نزد پدر زندگی می کرد. 3 سالی بودم که برادرم به دنیا آمد و از همان موقع بیشتر دوست داشتم نزد بتول خانم باشم. شوهرش را هم دوست داشتم و او هم مرا دوست داشت. شوهرش را مشتی صدا می کردند و هنوز هم اسم دیگری از او نمی دانم. بنا و تا جایی که به یاد می آورم، مردی بود میانه قد، نسبتاً لاغر، کلاه کپی به سر می گذاشت و خیلی خوش اخلاق بود. از صبح تا شب با بتول خانم بودم و هر جا می رفت، من هم به دنبال او روانه می شدم. شبها همیشه برایم قصه می گفت و قصه هایش را خیلی دوست داشتم و به همین جهت بود که هر شب مرا با مقاومت و گریه زیاد به اتاق خودمان می بردند. مادرم را بی نهایت دوست داشت و نمی خواست هیچگاه از او و فرزندانش جدا شود. برادر کوچکم مرد و او همراه مادرم صبح تا شب برای او گریه می کردند. دیگر 5 ساله شده بودم و وقایع را بهتر به یاد می آورم. مشتی 1 روز به حمام رفت و وقتی از حمام آمد دل درد گرفت و مرد. بتول خانم از خانه ما نرفت و عضو خانواده شد و دیگر مستأجر نبود. مدت کمی از مرگ برادر گذشته بود که دارای خواهری کوچک شدم. بتول خانم حالا هم در همان اتاق زندگی می کرد ولی دیگر کرایه نمی داد و به مادر کمک می کرد. و من هم با او زندگی می کردم و خیلی راضی بودم. روزهایی که حسین پسرش برای دیدن او می آمد خیلی خوش می گذشت. با هم خیلی دوست بودیم و هستیم. بتول خانم 1 روز هم از ما جدا نشد. هیچ چیز از ما نمی گرفت. حتی لباسش را هم خودش تهیه می کرد. بسیار ساده بود. صبح تا شب ورد زبان او بدگویی از بعضی خلفا بود. البته از دومی بیشتر بدش می آمد و هر شخص بدی را هم به او تشبیه می کرد. عاشق روزه و به خصوص تعزیه بود. در ایام محرم زنده می شد و واقعا از صبح تا آخر شب 1 لحظه آرام نمی گرفت و البته گریه هم می کرد. حالا به 12-13 سالگی رسیده و کم کم یاد گرفته بودم با او شوخی کنم و از فحش‌هایش لذت ببرم. و بهترین راه آن این بود که بگویم من سنی هستم. او نمی گفت سنی بلکه می گفت عمری. فراموش نمی کنم یکی دو سال بعد که در کتاب تاریخ خواندیم در زمان چه خلیفه مسلمان شده ایم، به او گفتم عمر ما را مسلمان کرده. می خواست مرا کتک بزند. با لنگ کفش مرا دنبال کرد و از آن فحش های دل بخواه داد و من از خنده ریزه رفتم. خیلی دلش می خواست به زیارت کربلا برود. شنیده بود اگر کسی یک دهه ماه محرم جارو کشی مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام را بکند، آقا او را می طلبد. آن سال از روز اول قدغن کرد که هیچ کس حق ندارد خانه را جارو کند. شبها وقتی روزه تمام می شد، جارو را به دست می گرفت، فرشها را جمع می کرد و تمام حیات بزرگ پدر را جارو می کشید. و مرتب با ناله و زاری از امام تقاضا می کرد، او را به پابوس خود بپذیرد. یک شب زیر منبر رفتم. او تنها در خانه به جارو کشی و تقاضای زیارت مشغول بود. اواخر پاییز بود. با صدای بم او را صدا کردم. دفعه اول جوابی نداد. ولی صدای کشیدن جارو قطع شد. وقتی بار دوم صدا کردم گفت کیه؟ دفعه سوم که او را صدا کردم با صدای بلند گفت کیه؟ گفتم من حسینم و تو را طلب کردم. نمی دانستم چنین عکس‌العمل عملی نشان می دهد. صدای پای او را که می دوید همراه با جیغ بلندی شنیدم. دور حیات می دوید و جیغ می کشید. مادر و پدر و خواهرانم از اتاق بیرون ریختند. او مرتب فریاد یا حسین یا حسین سر داده و به هیچ سؤال آنها جواب نمی داد. زیر منبر از خنده ریسه رفته بودم. گوشه پارچه سیاه روی منبر را کنار زدم و دیدم مادر و خواهرانم او را گرفتند و پیراهنش از بالا تا پایین پاره شده. معلوم شد در آن حال هیجان یقه پیراهن را گرفته و آن را تقریبا تا پایین پاره کرده است. دوباره از خنده به حال قش افتادم. جواب سؤال هیچ کس را نمی داد و فقط حسین حسین می کرد. بالاخره از زیر منبر بیرون آمدم و همه چیز برای خانواده روشن شد. ولی هر چه خواستن به او توضیح بدهند که این من بودم که زیر منبر این شاهکار را به وجود آوردم، او زیر بار نمی رفت و آخر هم نرفت. همان سال یک نفر که می خواست مادر خود را به کربلا بفرستد، دنبال بتول خانم فرستاد و از او خواهش کرد اگر ممکن است مادر او را در این سفر همراهی کند که البته خرج او را هم می پرداخت. بتول خانم وقتی این دعوت را دریافت کرد، به همه می گفت دیدید امام مرا می خواست؟ از زبان هر که بود فرقی نمی کند. به هر حال به کربلا رفت و تنها آرزوی تمام زندگیش برآورده شد. حسین پسرش را خیلی زود زن دادند و بچه دار شد. رضا اولین نوه‌اش اکثر روزها در خانه ما و نزد مادر بزرگش بود. او را خیلی دوست داشتم. بتول خانم در نزد ما تنها کسی بود که با لهجه کامل اسمال بزاز صحبت می کرد. من و خواهرانم به مناسبت تحصیلاتمان زبانمان عوض شده بود. ولی مادر کماکان مثل قدیم صحبت می کرد. ولی گویش بتول خانم چیز دیگری بود. جالب این که نوش هم مثل او صحبت می کرد و می کند. نوه را از همان کودکی شاگرد چاپخانه کردند. تقریبا همیشه او را می دیدیم. خیلی همدیگر را دوست داریم. در کار چاپ خیلی استعداد به خرج داد و یکی از بهترین تکنسین ها شد. چند سال پیش خدمت خود را باز خرید کرد و به خرید و فروش لوازم چاپ پرداخت و کارش هم خوب گرفت. هیچ وقت از همنشینی و همصحبتی با رضا کم نکردم و هنوز یکی از عزیزترین دوستانم است. یک سال بتول خانم مریض و حالش بسیار بد شد. یک طبیب جوان مستأجر پدر بود. بتول خانم را نزد او بردند و او تا بیمار را معاینه کرده بود، دستور داده بود او را فوراً از مطب خارج کند.